ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران و هر جای دیگه که هستید و در سه‌شنبه شب 24 تیر ماه همراه شدید با رادیو فردا در یک شب گرم تابستانی دیگه. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم توی یک برنامه زنده که بخشای مختلفش رو همکارانم برای شما تهیه کردند. این برنامه 45 دقیقه زنده رو با خبرها شروع میکنیم با همکارم حمید فاطمی. سلام.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک فرمانده ارتش ایران از سقوط یک فروند هواپیمای شکاری آموزشی ارتش در نزدیکی شهرستان استحبان فارس و مرگ خلبان و کمک خلبان این هواپیما خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیر حسین محمدی از فرماندهان ارشد ارتش در فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت این هواپیما پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در هنگام آموزش سقوط کرده و دلایل آن در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ محمدی نوع این هواپیما را F4 اعلام کرد و گفت هواپیما دقایقی پس از پرواز از پایگاه هوایی شهید دوران در شیراز در منطقه دریاچه بختگان سقوط کرده است. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در وین بعد از ظهر امروز سه‌شنبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به طور دوجانبه دیدار کرد. محمد جواد ظریف پیش از دیدار با خانم اشتون با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرده بود و جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در یک نشست خبری در وین گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شمار دیگر از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. مشروح گزارش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 را در ادامه این مجله خواهید شنید. در سانحه مترو در مسکو دست کم 20 نفر جان باختند. در ساعات پر ازدحام صبح سه‌شنبه چند واگن یکی از خطوط متروی مسکو بین دو ایستگاه از خط خارج شد. به گفته وزارت امور اضطراری روسیه، نوسان فشار برق ترمز خطر مترو را ناگهان به کار انداخت و موجب خروج واگن‌ها از خط شد. در این سانحه علاوه بر 20 کشته بیش از 100 نفر هم زخمی شدند. فیلیپ هموند وزیر خارجه جدید بریتانیا شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در ترمیم گسترده کابینش روز سه‌شنبه فیلیپ هموند وزیر دفاع 58 ساله بریتانیا را به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور منصوب کرد. پیش از آن ویلیام هیگ پس از 4 سال ریاست بر دستگاه دیپلماسی بریتانیا از سمت خود استعفا داده بود. فیلیپ هموند از طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. به گفته تحلیلگران، دیوید کامرون قصد دارد با وارد کردن شمار بیشتری زن و شخصیت‌های جوان سیاسی به هیئت دولتش، بخت پیروزی حزب محافظه‌کار را در انتخابات سال 2015 انگلستان افزایش دهد. وزیران خارجه آمریکا و آلمان از حماس خواستند پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه این کشور منتشر شد، از پذیرش آتش‌بس توسط اسرائیل استقبال کرد و از همه طرف‌های دیگر خواست آتش‌بس را بپذیرند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم که در تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها به اسرائیل رفته است، در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل آویو از همه طرف‌ها در غزه خواست آتش‌بس را بپذیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وی همچنین گفت اسرائیل از دیدگاه بین‌المللی حق دارد از خود دفاع کند. کابینه اسرائیل صبح سه‌شنبه امروز پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش‌بس با حماس پذیرفته بود، اما حماس آن را رد کرد و اعلام کرد که 8 موشک به شهر اشدود در جنوب اسرائیل شلیک کرده است. اما اسرائیل از اصابت 1 موشک به این شهر خبر داد و گفت که در اصابت این موشک تلفاتی به بار نیامده است. انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقامات افغان، یک تروریست انتحاری روز سه‌شنبه خودروی بمب‌گذاری شده‌ای را در یک بازار پر رفت آمد در شهر اورگون در ولایت پکتیکا منفجر کرد. در این انفجار مهیب 89 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 نفر زخمی و ده‌ها مغازه و خودرو منهدم شدند. روز سه‌شنبه همچنین مینیبوسی که کارکنان کاخ ریاست جمهوری را به محل کارشان می‌برد در شرق کابل به یک تله انفجاری برخورد و 2 تن از سرنشینانش کشته شدند.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اگر میخواید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و مشکل فیلترینگ اینترنت دارید، خبر تازه این هست که نرم افزار سایفون 3 مشکلاتش حل شده و شما میتونید برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران از سایفون 3 استفاده کنید. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین با ملاقات‌های مستقیم وزیران خارجه ایران و آمریکا.
مسئله غنی‌سازی به حدی مهم است که تا وقتی این قضیه حل نشه، تمام مسائل دیگه هم هیچ پیشرفتی صورت نگرفت.
قطعی شدن حکم غیابی 7 متهم در ارتباط با حوادث انتخابات 88 در ایران.
قوه قضاییه نمیخواد قانون رو رعایت بکنه بدون که یه تشریفاتی که اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در وین همچنان ادامه داره و ملاقات‌ها و دیدارهای مختلفی برگزار شده. همین امروز سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاتی ناشون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به شکل دو جانبه دیدار داشته. هانا کاویانی در وین با ماست، جایی که این مذاکرات در حال انجام هست و ما رو به روز میکنه از موارد مختلفی که در این مذاکرات اتفاق میفته. هانا سلام، اول بهت میکنم. از نشست خبری جان کری وزیر خارجه آمریکا شروع کنیم. آقای کری از جمله توی این نشست خبریش تاکید کرد که در گفتگوهای هسته‌ای شکاف‌های بسیار جدی وجود داره. وزیر خارجه آمریکا به چه موارد مشخصی اشاره کرد؟
من سلام میکنم تازه به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از اینکه به کنفرانس خبری جان کری بپردازیم، در فاصله که شما برنامه رو در پراگ شروع کردید، در وین در هتل کوبرگ کنفرانس خبری محمد جواد ظریف با رسانه‌های خارجی داره انجام میده که البته متاسفانه ما مجوز ورود به اون رو دریافت نکردیم و در این کنفرانس خبری اونطور که خبرنگاران داخل سالن دارن می‌نویسند، گویا آقای ظریف اگرچه که به پیشرفت اشاره میکنه اما از احتمال تمدید گفتگوها تا بعد از 29 تیر هم خبر داده، اما مستقیم به این موضوع اشاره نکرده و به نظر میاد که زمینه رو برای این موضوع داره آماده میکنه. اما در کنفرانس خبری جان کری که حدود 3 ساعت پیش برگزار شد در مرکز رسانه‌ها در وین، وزیر خارجه آمریکا از این گفت که ترجیح آمریکا این هستش که علی‌رغم سخت بودن دیپلماسی از این گزینه برای مواجهه با چالش‌ها استفاده بکنه. او در این حال گفتش که با اینکه گفتگوهای طولانی رو با همتای ایرانی خودش داشته، آن هم به صورت دو جانبه، اما همچنان اختلافات اساسی وجود داره و همچنین گفتش که به هر حال اگرچه که ایران میگه که برنامهش صرفا ماهیت صلح‌آمیز داره، اما تنها این گفتن این موضوع کافی نیست و باید اقداماتی رو در این زمینه انجام بده. وزیر خارجه آمریکا در بخشی از صحبتهاش به صورت مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر ایران رو خطاب قرار داد و گفتش که آمریکا موافق این هست و آمریکا تایید میکنه که ایران میتونه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه. این موضوع رو بارها پیشتر رئیس جمهوری آمریکا هم گفته بود، ولی شاید یکی از معدود دفعاتی بود که در واکنش به گفته‌های هفته پیش رهبر ایران جان کری مستقیما او رو خطاب قرار داد و درباره اینکه آمریکا موافق این مسئله هست که ایران برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه صحبت کرد، اما در این حال هم گفتش که ایران باید اقداماتی رو انجام بده. گفت دیپلمات‌های آمریکایی در اینجا خواهند موند تا روز 20 تلاش خواهند کرد و اگر که لازم باشه، او هنوز برنامه‌ای نداره، اما اگر لازم باشه در پایان هفته در زمانی که مهلت قرارداد ژنو 6 ماهه به پایان میرسه به شهر وین باز خواهد گشت.
با وجود این مواردی که تو گفتی هانا، آیا مشخص هست که مذاکرات چطور در روزهای آینده ادامه پیدا میکنه؟
از صبح امروز دیدارها تقریبا به اشکال مختلف شبیه اون چیزی شده که پیش از حضور وزرای خارجه در این آخر هفته در وین شاهدش بودیم. دیدار هماهنگی بین گروه 5 به علاوه 1 انجام شد. جان کری پیش از خروج از شهر با کاتین اشتون نهار خورد، دیدار دوباره با محمد جواد ظریف داشت، بعد آقای ظریف با کاتین اشتون دیدار کرد. خبری الان منتشر شده مبنی بر دیدار هیئت آمریکایی و چینی. اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین تلاش نهایی خودشون رو باید بکنن تا 5 روز آینده که ببینند که آیا میتونن به یک توافق دست پیدا بکنند یا باید برای تمدید این مذاکرات تصمیم گیری بکنند.
اعلام کردی که آقای ضعیف توی همین نشست خبری که دقایقی پیش شروع شده تا حدی این موضوع رو داره مطرح میکنه، احتمالا داره زمینه سازی میکنه در مورد تمدید گفتگوها. فکر میکنی چه بحثهایی وجود داره در مورد تمدید؟ چه مواردی بیشتر، گمانه زنیهایی بیشتر وجود داره؟
آقای ظریف اونطوری که من الان میبینم که خبرنگاران مینویسن گفته که نشانه‌هایی دیده از سوی طرف‌های مذاکره‌اش که فکر میکنه که زمان بیشتر مفید و ضروری است. همچنان مستقیما اشاره نکرده به این موضوع که تمدید قرارداد میخوام بکنن، اما اگر که تمدید بخوام بکنن چند مسئله وجود داره. اینکه صحبت بسیار زیادی هستش که این تمدید بیشتر شاید متمایل به تمدیدی چند روزه یا چند هفته‌ای باشه، نه 6 ماه، به چند دلیل. یکی اینکه کار مذاکره کردن برای تمدید 6 ماهه کار سختی هست، چون باید توافق و اجماع داشته باشن همه طرفا و همچنین در بخشی از مواردی که در توافق اولیه ژنو آمده باید اونها به روز رسانی بشه، به خاطر اینکه برخی از تعهدات طرفین باید بار دیگر بر سرش توافق بشه و برای 6 ماه دیگه بر سرش توافق بشه. همچنین موارد سیاسی دیگری هم هست، از جمله مثلا این که کاتین اشتون به زودی از سمت خودش مأموریتش در سمت رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا به اتمام میرسه یا از سوی دیگه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در راه هستن. نتیجه مسائل مختلفی هستش که طرفین رو مردد داره میکنه برای اینکه بخوان 6 ماهه توافق بکنن که این مذاکرات رو ادامه بدن. هنوز مشخص نیست، هنوز 5 روز دیگه ایران و 5 به علاوه 1 فرصت دارن که شاید بتونن به یک توافق جامع و نهایی بستر برنامه هسته‌ای دست پیدا کنن.
خیلی از شما ممنونم. هانا کاویانی با ما بود در وین در محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی. فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای رو شما میتونید در سایت ما پیدا کنید، سمت چپ وبسایت ما این بخش اضافه شده. هانا بسیار فعال هست و این بخش رو به روز میکنه. همطور آخرین اخبار مربوط به مذاکرات رو میتونید از طریق توییتر هانا کاویانی دنبال کنید و به روز بشید در مورد همه مسائل و حاشیه های مذاکرات هسته‌ای ایران. در مورد برخی از این مواردی که هم الان هانا صحبت میکرد، به ویژه درباره چگونگی مذاکرات در چند روز اخیر، حسن جعفری با علی واعظ گفتگو کرده، تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی بحران که همین الان در وین هست در محل برگزاری مذاکرات.
ببینید، مذاکرات مسلماً در چند روز آخر پیش از موعد مهلت پایانی مذاکرات به سخت‌ترین مرحله خودشون رسیدن و در عرض چند روز گذشته دو طرف با موضع‌گیری‌هایی که در فضای عمومی انجام داده بودند سعی می‌کردن که افکار عمومی رو به طرف مواضعشون جلب بکنن و این یه مقداری جو و فضای منفی رو ایجاد کرده بود. من فکر می‌کنم صحبتی که امروز آقای کری کردن و اینکه خودداری کردن از اینکه در عموم مواضع آمریکا رو بیان کنن و یا جزئیاتی از مذاکرات رو در موردش صحبت کنن، این کمک کرد به اینکه مذاکرات دوباره به مسیر درستی برگرده. ولی آیا امکان خواهد داشت که ما تا روز یک شنبه به توافق برسیم؟ به نظر من در این مرحله احتمال خیلی زیادی نداره. اون چیزی که ممکن هست این هست که تا روز یک شنبه ما به قدری پیشرفت به دست بیاریم ادامه مذاکرات رو ایجاب بکنه، یعنی یک جور حرکتی از دو طرف صورت بگیره، یک جور انعطافی صورت بگیره برای اینکه این انگیزه رو ایجاد کنه که مذاکرات رو برای چند هفته دیگه هم دنبال کنه برای اینکه ببینن آیا امکان دارن بتونن از موانع فعلی عبور کنن یا نه.
این توضیح رو من بدم، در صحبت‌های آقای واعظ اشاره شد به روز یکشنبه به دلیل اینکه توافق 6 ماهه ژنو که بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شده 6 ماه اعتبار داره و 5 روز آینده یعنی روز یکشنبه آینده به انتها خواهد رسید. اما آقای واعظ، سوال بعدی من این هستش که ظرف 2 روز گذشته مذاکرات و حتی قبل‌تر از اون مذاکرات مستقیمی بین ایران و آمریکا در جریان بود، یعنی کمی متفاوت از دوره‌های قبلی مذاکرات هسته‌ای، این بار انگار تمرکز بیشتر مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا مستقیما بود. یمان میکنید این تفاوت در شکل مذاکرات تأثیری خواهد داشت بر نتیجه یا همون دستیابی به نتیجه که شما خودتون اشاره کردید؟
ببینید، به هر حال ایران و آمریکا دو طرف اصلی این درگیری هستند و توافق ژنو هم حاصل نشد، غیر از اینکه آقای کری و آقای ظریف ساعت‌ها در اتاق به مذاکره پرداختند و نهایتاً تونستند حلی که برای دو طرف قابل قبول بود رو پیدا بکنند. مسئله الان این هست که دیدگاهی که دو طرف دارن نسبت به مسئله غنی‌سازی بر اساس تاریخچه‌ای و روندی که این بحران در عرض 10-12 سال گذشته طی کرده بسیار با هم متفاوت هست. پوشانی که بین دیدگاهشون وجود داره بسیار کمتر هست از توافق ژنو و بنابراین هنوز برای این قضیه نتونستن واقعا موازنشون رو به هم نزدیک کنن و مسئله غنی‌سازی به حدی مهم هست که تا وقتی این قضیه حل نشه تمام مسائل دیگه هم حتی اگه اون حل شده باشن مثل این هست که هیچ پیشرفتی صورت نگرفته و زمانی که مسئله غنی‌سازی حل بشه اون وقت میشه مسائل دیگه دور اون چید و مذاکرات رو به نتیجه رسوند. ولی من گمانم برای این هست که هنوز چند هفته دیگه وقت نیاز هست برای اینکه ما بتونیم ببینیم آیا امکان یک توافق وجود داره یا نه.
علی واعظ بود، تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی بحران، که در حال حاضر در وین هست در محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی. همراه رادیو فردا باشید، در بخش‌های آینده در مورد مذاکرات و آنچه که در وین میگذره بیشتر خواهید شنید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک
نمی‌کنه. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش و کمی دور میشیم از ایران. در درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل پیشنهادی مطرح شده و این پیشنهاد از طرف مصر مطرح شده، پیشنهاد آتش بس که وارد مرحله جدیدی شده. آخرین گزارش حاکی از مرگ 192 تن در غزه بعد از 8 روز نبرد با اسرائیل. مقام های اسرائیلی گفتن با وجود اینکه اسرائیل آتش بس پیشنهادی مصر رو پذیرفته، ولی راکت پراکنی های حماس به شهرهای اسرائیل از جمله شهر بندری حیفا همچنان ادامه داره. از شاهین بشیری بشنویم.
دولت اسرائیل با پذیرش میانجیگری مصر برای آتش بس با حماس اعلام کرد از ساعت 9 بامداد سه‌شنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه حملات خود به غزه را متوقف کرده است. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل این تصمیم را پس از نشستی با ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد. خبرگزاری مصر ساعتی پیش از آن اعلام کرده بود که قاهره برای انجام میانجیگری میان اسرائیل و حماس پیشنهاد داده که دو طرف از 9 صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماه آتش بس برقرار کنند. طرح دولت مصر از دو طرف خواسته است تا 48 ساعت پس از این کار برای انجام مذاکره در قاهره نشستی برگزار کنند. در این پیشنهاد از اسرائیل خواسته شده تا حملات هوایی، زمینی و دریایی خود را به غزه متوقف کند و دست به تهاجمی زمینی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد نزند. کابینه اسرائیل ضمن پذیرش آتش بس پیشنهادی دولت مصر در بیانیه هشدار داد اگر حملات راکتی به اسرائیل ادامه یابد واکنش ارتش اسرائیل سهمگین خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این زمینه گفت:
אנחנו נעננו להצעה המצרית כדי לתת הזדמנות לטפל בפירוז הרצועה.
ما پیشنهاد مصر را مبنی بر آتش بس پذیرفتیم تا فرصتی دیپلماتیک به خلع سلاح باریکه غزه بدهیم تا موشک ها، راکت ها و آنچه از طریق تونل ها به این منطقه میرسد متوقف شود. ولی اگر حماس این آتش بس را نپذیرد که به نظر میرسد در حال حاضر چنین است، در این صورت اسرائیل از همه گونه مشروعیت بین المللی برای گسترش عملیات نظامی به منظور دستیابی به آرامش برخوردار خواهد بود.
את השקט הנדרש.
با وجود تصمیم اسرائیل به آتش‌بس، حماس اعلام کرده که پیشنهاد مصر را رد می‌کند. شاخه نظامی این سازمان اعلام کرده است که این پیشنهاد را قابل قبول نمی‌داند. در بیانیه‌ای که به نام گردان‌های عزالدین قسام سه‌شنبه در غزه منتشر شد، آمده است که پذیرش آتش‌بس تسلیم تلقی خواهد شد و حماس به آن تن در نخواهد داد. ساعتی پس از این اعلام موضع خبر رسید که شبه نظامیان فلسطینی دست کم 25 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک سخنگوی دولت اسرائیل ضمن اعلام این خبر افزود صدای آژیر حمله در ارتفاعات کارمل، شهر بندری اشدود و شماری از شهرهای جنوب اسرائیل همچنان به گوش می رسد. در تحولی دیگر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اسرائیل را متهم کرد که با حملات هوایی علیه غزه و آنچه وی قتل عام فلسطینیان خواند، مرتکب تروریسم دولتی شده است. در همین حال، سخنگوی پلیس غزه از انجام مجدد حملات هوایی توسط اسرائیل خبر داد، ولی ارتش اسرائیل بلافاصله به این خبر واکنش نشان داد و انجام هر گونه حمله علیه غزه پس از پذیرش آتش بس را انکار کرد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا که در وین به سر می‌برد، روز سه‌شنبه هشدار داد که احتمال دارد مسئله نبرد حماس و اسرائیل در چرخه‌ای غیرقابل کنترل بیفتد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوباره برمیگردیم به ایران. ساعت 19:21 در تهران هست. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از قطعی شدن حکم غیابی 7 متهم در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات سال 88 خبر داد و گفت که حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شده و در حال حاضر هم برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته. او همطور گفته که پرونده افراد دیگه‌ای هم در حال بررسی و رسیدگی هست. جزئیات رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، از قطعی شدن محکومیت 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. حکمی که به گفته او به صورت غیابی برای این افراد صادر شده. او محکومیت این افراد را بین 3 تا 11 سال عنوان کرده و گفته این محکومیت ها برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، احکامی را که بدون طی روند دادرسی و در غیاب متهم صادر شوند بی اعتبار و غیر قانونی می داند.
این گونه احکام در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست و حتی در خود ایران هم قابل قبول نیست. منتها فراموش نکنیم که قوه قضاییه نمیخواد قانون رو رعایت بکنه. به موجب قانون اگر بخواهند کسی رو تحت تعقیب قرار بدهند، میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود، دادستان براش کفرخواست صادر میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که گفتم اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولی کن قوه قضاییه متاسفانه سالهاست استقلال خودش از دست داده و آلت دست مامورین امنیتی است. بنابراین امکان این که چنین حکمی صادر بشود و عده‌ای رو پس از مراجعت به وطن دستگیر کنند در این دادگستری که قانون فراموش می شود وجود دارد.
غلام حسین محسنی اجرایی گفته این افراد در رابطه با فتنه سال 88 محکوم شدند. فتنه واژه‌ای است که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی برای حوادث پس از انتخابات سال 88 به کار می برند. آقای محسنی اجرایی نامی از این افراد نبرده، اما گفته اسامی محکومان روی وبسایت دادستانی کشور قرار می گیرد و اگر این کار انجام نشد، خودش در جلسات بعدی اسامی را اعلام خواهد کرد. شیرین عبادی:
آقای اجرایی بایستی روشن بکنند که منظورشون آیا افرادی هستند که به صرف یک انتقاد ساده از شیوه برگزاری انتخابات مقاله‌ای نوشتن یا سخنرانی کردند، بعد در اثر تهدیدات و هجوم مامورین امنیتی مجبور شدند که کشور رو ترک بکنند، یا اینکه افرادی که سابقا پرونده داشتند، پرونده به جریان افتاده و احتمالاً جلسات دادرسی قبلی هم داشتند، اون پرونده ها این گونه ابهام ابهام صحبت کردن و در حالی از ابهام وضعیت قضایی مردم رو نگه داشتن، نوعی ایجاد ارعاب و تشویش برای فعالین مدنی و حقوق بشر است.
همزمان با صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی 3 نفر از این محکومان را با حروف اختصاری ی نون، میم ه و ف ه معرفی کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران حدود 3 ماه پیش هم از محاکمه غیابی برخی از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که همکنون در خارج از کشور به سر می‌برند خبر داده بود. طی سالهای اخیر برخی از افرادی که به ایران بازگشتند توسط دستگاه قضایی بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی، یکی از این افراد است که سال گذشته در پی بازگشتش به ایران چندین بار احضار و بازجویی شد و از حدود 2.5 ماه پیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در بازداشت به سر می برد. امید کوکبی و حمید بابایی هم 2 دانشجوی هستند که در پی بازگشتشان به ایران به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت‌های متخاصم به ترتیب به 10 و 6 سال زندان محکوم شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. جزئیات بیشتر رو میتونید روی سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com، و اگر مشکل فیلترینگ دارید ما براتون راه حل داریم.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
بله، نرم افزار سایفون 3 آماده شده، مشکلاتش حل شده و شما میتونید دوباره از اون استفاده کنید. اما شورای شهر تهران از شهرداری خواسته تا درباره بخشنامه خودش توضیح بده. در چند روز گذشته خبری منتشر شده که بر اساس اون شهرداری تهران در بخشنامه‌ای از مدیران ارشد و میانی این سازمان خواسته زنانی رو از برخی مشاغل در شهرداری حذف کنند. شهرداری تهران هنوز وجود این بخشنامه رو رد یا تایید نکرده. از فریدون زهنگار بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی صابری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز دوشنبه در جلسه شورای شهر با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر حذف زنان از برخی پست‌های شهرداری خواستار توضیح شهرداری در این باره شد. آقای صابری در جریان 81مین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گفتند این کار برای رفاه حال بانوان شهرداری است و اقداماتی مثل تغییر پست‌ها در همین راستا صورت می‌گیرد، گفته است شهرداری باید به شورا توضیح داد که آیا این کار کارشناسی شده است و اگر فردی از سمت تایپیست برداشته شود آیا پستی موجود است که او به آن پست منتقل شود و یا اینکه با این روش کارمند مجبور به ترک شهرداری می‌شود. علی صابری از نمایندگان زن شورا هم خواسته است در این باره حساس باشند. این عضو شورای شهر تهران از احمد مسجد جامعی، رئیس شورای شهر تهران، خواستار بحث و هماهنگی در این باره شده است. در چند روز گذشته خبری بر روی پورتال رسانه‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه شهرداری تهران به مدیران خود دستور داده است تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان محل کار زنان و مردان را از هم جدا کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرزاد خلفی معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفته است برای اینکه خانم‌ها از نظر خانوادگی و رفت آمد آسیب نبینند قرار شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسئول دفتر خود را از میان خانم‌ها استخدام نکنند و استفاده نکردن از زنان در سمت‌های مانند مسئول دفتری، منشی و تایپیست به معنای اخراج آنها نیست. به گزارش سایت خبری عصر ایران، شهربانو امانی، نماینده سابق مجلس و مشاور امور زنان سازمان حفاظت محیط زیست، هفته پیش در واکنش به اعمال محدودیت‌های شغلی برای زنان در شهرداری تهران و ابراز نگرانی وزیر آموزش و پرورش از شمار زیاد معلمان زن با اشاره به اینکه زنان موازی با مردان در توسعه کشور نقش دارند، گفت مشکل بیکاری در کشور با ایجاد ممنوعیت برای زنان شاغل حل نمی‌شود. شاهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران هم گفته است موضع دولت در این باره پس از تایید این خبر اعلام خواهد شد. شهرداری تهران هنوز این خبر را تأیید و یا رد نکرده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر روز دوشنبه با ارائه طرح خواستار ملزم شدن شهرداری به تهیه لایحه جامع عفاف و حجاب شده است.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید. همراه رادیو فردا بمانید. رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 در تهران هست. سلام دوباره به شمایی که شنونده ما بودید یا به تازگی شنونده رادیو فردا شدید. این برنامه زنده همچنان ادامه داره و در ادامه شما میتونید بخش دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون سعی بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین بعد از ظهر امروز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به طور دوجانبه دیدار کرد. آقای ظریف همکنون در نشستی خبری شرکت کردند. محمد جواد ظریف پیش از دیدار با کاترین اشتون با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. جان کری روز سه‌شنبه در نشستی خبری در وین گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شمار دیگر از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. در پی رد طرح آتش‌بس مصر توسط حماس، اسرائیل میگوید پس از 6 ساعت تعلیق حملاتش به غزه این عملیات را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید در مدت تعلیق حملات حدود 50 راکت از غزه به داخل اسرائیل پرتاب شده است. حماس طرح آتش‌بس مصر را که از طرفین خواسته بود حملات را متوقف و سپس شروع به مذاکره کنند رد کرده و بنابر گزارش‌ها خواستار آن است که اسرائیل ابتدا گذرگاه‌های مسدود شده مرزی با غزه و مصر گذرگاه رفح را باز کند. به گفته منابع فلسطینی تا کنون 190 تن در غزه کشته و 1400 نفر زخمی شدند. اسرائیل میگوید به اهداف مشخصی حمله می‌کند و حماس از اماکن عمومی برای پرتاب موشک استفاده می‌کند. انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان یک تروریست انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده ای را در یک بازار پر رفت آمد در شهر اورگون در ولایت پکتیکا منفجر کرد. در این انفجار مهیب 89 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 نفر زخمی و ده ها مغازه و خودرو تخریب شد. روز سه‌شنبه همچنین مینوبوسی که کارکنان کاخ ریاست جمهوری را به محل کارشان می برد در شرق کابل به یک تله انفجاری برخورد و دو تن از سرنشینان آن کشته شدند. بن‌بست انتخاب رئیس مجلس عراق سرانجام شکست و نمایندگان مجلس پس از 3 ماه که از انتخابات می‌گذرد روز سه‌شنبه سلیم جبوری سیاستمدار میانه‌روی سنی مذهب را به ریاست مجلس انتخاب کردند. دو سمت کلیدی دیگر که باید توسط مجلس تعیین شود ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق است. فیلیپ هامون وزیر خارجه جدید بریتانیا شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در ترمیم گسترده کابینه‌اش روز سه‌شنبه فیلیپ هامون وزیر دفاع 58 ساله بریتانیا را به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور منصوب کرد. ویلیام هیگ پس از 4 تا ریاست بر دستگاه دیپلماسی بریتانیا از سمت خود استعفا داده است. فیلیپ هامون از طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. به گفته تحلیلگران دیوید کامرون قصد دارد با وارد کردن شمار بیشتری زن و شخصیت‌های جوان سیاسی به هیئت دولتش بخت پیروزی حزب محافظه‌کار را در انتخابات سال 2015 افزایش دهد. و در سانحه مترو در مسکو دست کم 20 نفر کشته شدند. در ساعات پر ازدحام صبح امروز چند واگن یکی از خطوط مترو مسکو بین دو ایستگاه از قطار از خط خارج شد. به گفته وزارت امور اضطراری روسیه نوسان فشار برق ترمز خطر مترو را ناگهان به کار انداخت و موجب خروجی واگن‌ها از خط شد.
ممنونم اینا برام است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما. اما تمام نشده، این بخش خبری به پایان میرسه و شما میتونید یک برنامه حدوداً 10 دقیقه‌ای رو بشنوید. اگر سوالی داشتید در هفته گذشته و سوالتون رو با رادیو فردا مطرح کردید، شاید در برنامه صدای شما صدای فردا این هفته به سوالتون جواب داده بشه. همراه ژان خاکساد و آزاده توکلی باشید و این برنامه رو بشنوید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. ممنونیم که با ما بودید در طول دقایق گذشته. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته تلاش میکنیم که برنامه های رادیو فردا رو که احتمالاً برخی از شما شنوندگان گرامی هنوز با این برنامه ها آشنا نشده اید به شما معرفی کنیم و یا یادآوری کنیم. البته از برنامه آینده هر هفته تلاش میکنیم که یکی از مجریان و تهیه کنندگان برنامه های هفتگی رادیو فردا رو به استودیو دعوت کنیم تا در مورد برنامه خودش توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار بده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان ما در تماس های تلفنی، ارسال ایمیل و اسمس از ما درخواست میکنند که رادیو فردا درباره مسائل مختلف، مسائلی مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، برنامه های ویژه یا هفتگی رو پخش کنه. دوستان در برنامه صدای شما صدای فردا، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، تصمیم گرفتیم تا برنامه های هفتگی درباره مسائل مختلف که در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش میشه و همینطور تکرار این برنامه رو میتونید در نیمه دوم مجله نیمه شب بشنوید و فردای روز پخش نیز دوبار این برنامه ها در ساعات مشخص بار دیگر پخش میشن رو یادآوری کنیم، چون در هفت روز هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه‌های حدود 10 دقیقه پخش می‌شوند که هر یک درباره موضوع خاصی است. و اگر شما شنونده گرامی با همه این برنامه‌ها آشنا شوید، متوجه خواهید شد که اکثر درخواست‌های شما درباره پخش برنامه‌های تازه، برنامه تازه علمی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی هم اکنون در رادیو فردا جای خودشون رو دارند و این برنامه ها پخش میشن. افزون بر هفت برنامه هفتگی که همونطور که گفتم در نیمه دوم مجله شامگاهی و مجله نیمه شب پخش میشن، چند برنامه ویژه دیگر هم داریم که در مورد مسائل خاص هستند و این برنامه ها هم در ساعات و روزهای مشخص از رادیو فردا پخش میشن و تلاش خواهیم کرد که این برنامه ها را هم به شما معرفی کنیم و از برنامه هفته آینده باز تلاش میکنیم در هر برنامه صدای شما صدای فردا تهیه کننده و مجری هر یک از برنامه های هفتگی و برنامه های ویژه رو به شما معرفی کنیم و درباره محتوای برنامه ها توضیحات بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار دهیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در برنامه امروز اجازه بدید که اول برنامه های هفتگی که در نیمه دوم مجله شامگاهی و نیمه شب پخش میشن رو یادآوری کنم. از روز شنبه آغاز میکنیم. روزهای شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه دیدگاه ها پخش میشه که یکی از قدیمی ترین برنامه های هفتگی رادیو فرداست. تهیه و اجرای این برنامه بر عهده همکارم امیر مصدق کاتیزیان است که مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران رو در هفته گذشته با 3 کارشناس در میان میگذاره. طبیعتاً کارشناسان این برنامه تغییر میکنند و مصدق تلاش میکنه که از افرادی که دیدگاه های متفاوتی دارند در این برنامه استفاده کنه. مدت زمان پخش این برنامه، برنامه دیدگاه ها، استثناءاً 25 دقیقه است، چون 3 کارشناس با مسائلی که میخوان مطرح کنن دست کم نیاز به این مدت زمان دارند. و ما روز یکشنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی و نیمه شب برنامه صدای دیگر پخش می شود و به مدت 10 دقیقه که همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره، در برنامه صدای دیگر مجله ویژه زنان رو تقدیم شما میکنه و میپردازه به مسائلی که مربوط میشن به زنان و مشکلات اونها در جامعه ایران و حتی در جوامع کشورهای دیگر. و ما روزهای دوشنبه برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مهداد قاسمفر. این برنامه یک برنامه فرهنگی است که به کتاب و ادبیات میپردازه و در نیمه دوم مجله شامگاهی و نیمه شب تقدیم شما میشه. در ساعت 19 و 30 و 30 دقیقه از نیمه شب گذشته این برنامه های هفتگی به گوش شما شنوندگان گرامی میرسد. و روزهای سه‌شنبه برنامه صدای شما صدای فردا، همین برنامه‌ای که در حال شنیدن آن هستید و اختصاص داره به ارتباط میان شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با رادیو فردا تقدیم شما میشه. سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما در این برنامه مطرح میشن و من و آزاده توکلی همکارم که امروز جاش در این برنامه خالی است، مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داریم و تلاش میکنیم به مسائلی که شما با رادیو فردا در میان گذاشته اید بپردازیم و پاسخ لازم رو در اختیار شما قرار بدیم. و رسیدیم به روزهای چهارشنبه. در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا و مجله نیمه شب چهارشنبه ها برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا پخش میشه که مسئولیت تهیه و تنظیم این برنامه بر عهده همکارم آرش حسن نیاز. و پنجشنبه ها نوبت میرسه به برنامه دات کام مجله تکنولوژی های تازه ارتباطات و دنیای مجازی که همکارم حامد پارسی هر هفته تازه های جهان مجازی رو با شما در میان میگذاره. و بالاخره روزهای جمعه که برنامه هفتگی جامعه تقدیم شما میشه و همانطور که از عنوان این برنامه مشخصه همکارم فهیمه خضر حیدری که مسئولیت تهیه و تنظیم این برنامه رو بر عهده داره با مشکلات اجتماعی در ایران میپردازه. اما دوستان، همانطور که در آغاز برنامه گفتم، رادیو فردا برنامه های ویژه دیگری هم داره که در ساعات مختلف طی روز از رادیو فردا پخش میشن.
صدای شما صدای فرداست.
روزهای شنبه برنامه دریچه که ساعت 18:30 پخش میشه و همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کننده و مجری این برنامه است که ویژه حقوق بشر و مسائل حقوق بشری است. روزهای یک شنبه در همین ساعت برنامه قربانیان 88 از همکارم مسیح علی نژاد تقدیم شما میشه که به قربانیان رویدادهای سال 1388 در ایران اختصاص داره. روزهای دوشنبه در ساعت 18:30 و ساعت 22 که این برنامه ها معمولا تکرار میشن برنامه کارنامه مجله ویژه کارگران پخش میشه که تهیه کننده و مجری این برنامه همکارم بهروز کارونی است. روزهای سه‌شنبه همکارم کیوان حسینی برنامه زیر عنوان سقوط تهیه و اجرا میکنه که به 28 مرداد ماه و مسائل تاریخی آن روزها میپردازه. روزهای چهارشنبه در ساعت 18:30 همکارم بابک غفوری آذر برنامه صحنه رو آماده و اجرا میکنه که به سینما و هنرهای نمایشی اختصاص دارد. و پنجشنبه ها همکار دیگرم آزاده اسدی برنامه یک خانه یک زمین رو آماده پخش میکنه، برنامه‌ای که به حفظ محیط زیست اختصاص داره. و جمعه ها برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا بغراتی برنامه زنده که شما شنوندگان گرامی میتونید در این برنامه نظرتون رو درباره موضوع از پیش تعیین شده با دیگر شنوندگان رادیو فردا و همینطور کارشناس برنامه و مجری برنامه نیوشا بغراتی در میان بگذارید. مدت زمان این برنامه 55 دقیقه است و اجازه بدید باز برگردم به روز پنجشنبه. در ساعت 5 عصر برنامه ساعت 5 عصر از کامبیز حسینی رو میشنوید. این برنامه یک برنامه طنز سیاسی است که توسط کمپین بین المللی حقوق بشر ایران تقدیم شما میشه. و روزهای جمعه برنامه پولیتیک باز هم از کامبیز حسینی که یک برنامه تصویری طنز سیاسی است. دوستان یادآوری کردم از هفته آینده تک تک برنامه ها رو به شما معرفی خواهیم کرد و با تهیه کننده و مجری برنامه ها هم گفتگو خواهیم کرد. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.